بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث ولادت همطور که استادی به طور جمع‌بندی بیان فرمودید، ما هم از منابع اهل سنت و هم عرض به حضورتون که منابع شیعی نسبت به ولادت حضرت حجت مطالبی رو بیان کردیم که یه اتفاق افتاده و حالا این اتفاق در چه مقطع زمانی اتفاق افتاده عرض کردیم. مشهور از علمای امامی که فتوا در واقع نظرشون این است که در سپید دم جمعه 15 شعبان سال 255 هجری قمری در این مسئله یکی از عالمان مخالفت کرده و ممکنه که در البته میگم یکی از عالمان مخالفت کرده، یکی از عالمان در از حضورتون که صنایع اولیه رو دارم عرض میکنم که خب شخصیت عالی رتبه‌ای مثل جناب شیخ طوسی است. شیخ طوسی در زمان در سال با دیگران در واقع متفاوت هستند، 1256، اما در عین حال خود جناب شیخ هم که میفرماید سال 256 هجری قمری، لکن نه کنارش میگه اگرچه اکثر عالمان شیعه غالب 255 هستند. پس نظر مخالف رو هم که ببینیم، چون خودش اذعان به نظر دیگران هم کرده است و رد نکرده، اون نظر من اینه، ما به این قطع و یقین میرسیم که ولادت وجود نازنین امام عصر علیه السلام در همون سال 255. من یک قطعه ای رو از جناب شیخ مفید بیان بکنم که از وضوعتون شیخ مفید در کتاب ارشاد، چون بیان مبارکشون اینه: فقال الجمهور منهم به امامت ابنه القائم المنتصر، یعنی قاطبی شیعه اعتقادشون به امامت وجود نازنین پسر حضرت عسکری علیه السلام که قائم است و منتظر، یعنی انتظارش بره. واختلفوا فی سنه عند وفات ابی، ولی خب شیعیان در اگرچه امامت رو قبول دارن اما در سن ایشان اختلاف کردن زمانی که پدر بزرگوارشون از دار دنیا رفته. فقال کثیر منهم، عده زیادی از عالمان شیعه، کان سنه ازاک 5 سنین، در زمان شهادت پدر بزرگوارشون میگن عمر حضرت 5 سال بوده. لن عبات و فی سنه 60 و 100 و کان مولد القائم سنه 55 و 100. بعد بالاخره همه اتفاق دارن که شهادت در سال 260 اتفاق افتاده، سن هم که 5 باشد، بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که اکثر عالمان و شیعه نظرشون 255. این نظر جناب شیخ مفیده که استاد الاساتذه است، یعنی بزرگ همه عالمان شیعه است. تدوین فقه و مؤسس بودن حوزه علمیه به جناب شیخ مفید برمیگرده. شیخ مفید اولین حوزه شیعی رو زدن در بغداد، در محل در واقع مخالفی، و بعد این انتقال پیدا کرد در زمان شیخ طوسی به نجف و جناب شیخ طوسی شدن شیخ طائفه امامیه. لکن او شیخ مفید شخصیت بسیار بزرگوار است. حالا اگر اجازه بدید من برخی از اسناد رو که به سن امام اشاره کرده و تاریخ ولادت رو اشاره کرده بیان بکنم.
بله.
و بعد بگم ما چرا این مسئله رو اینقدر برای ما اهمیت داره، چرا ما من 2 جلسه رو این بحث اختصاص دادم.
خوبش میگیم که آقا 255 و حضرت 5 سال تمام.
شاید مثلا بینندگان عزیز بگن خب ما که مشکلی نداریم که، ولی میخوام بگم مشکل این که این همه بهش پرداخته شده چیه، کجای کارو در اون در واقع شبهه افغانی میخوان بزنن. خیلی بس مهمی اتفاقا. بنابراین ما مسلمات تاریخ رو گفتیم، هم از نظر شیعه و هم از سنی این رو بیان کردیم، بعد نظر اکثر شیعه رو گفتیم، حالا بخوام مقالاتی رو که در واقع اونها بهش اشاره کردن رو برخی از جملات رو بخوام. در کتاب کافی کلین ولد النصف من شعبان سنه 55 و 100 255 در الغیبه طوسی، جناب شیخ طوسی رحمت الله علیه ایشان بحث رو میکشونن به اینجا. غالب با که انا حکیمه بنت محمد ابن علی بن رضا عمه حضرت امام حسن عسکری غالب و اسئله ابو محمد سنه 55 و 100 فی نصف من شعبان، جناب شیخ طوسی هم در کتاب الغیبه سال 255 رو دارن مطرح میکنن. که حضرت جناب حکیم میفرماد که برادرزادم من رو فرستادن دنبال من. وقتی من رفتم خدمتشون فقال یا عمه اجعلی اللیلت افطار که اندی، امشب افطار مهمان ماست. فان الله سیسرک بولیه و حجته علی خلقه، که به زودی خداوند چشم تو رو روشن میکنه، تو رو مسرور بکنه به ولادت ولی خودش و حجت خودش. در کتاب کمال الدین مرحوم صدوق، ببینید اینا همه قدمای شیعه هستن، تاریخ اگر اصلی بخواد پیدا بکنه بود از قدما نشأت بگیره. و ایشان بناشون این است که بیان مبارکشون این است که حضرت حدثنا علی بن محمد قال ولد صاحب لنس بن شعبان سن خمس و خمسین و معتن، 255 باز اشاره کن. جناب شیخ طوسی در ارش، جناب شیخ مفید در ارشادشون بیان مبارکشون است که کان الامام بعد ابی محمد، بعد از حضرت امام حسن عسکری، امام شیعیان، ابنه فرزند ایشان است، المسمى به اسم رسول الله، اسمش اسم رسول گرامی است، و کان مولده لیلة نصف من شعبان سنه خمس و خمسین و معتن، و امه و ام ولد، باز ایشان هم به سال 255 اشاره میکنه. دو تا قول دیگر رو هم بیان بکنه تا برسیم به اون اصل که آقا چرا اینقدر تو اینا داری موشکافی میکنی، چرا اسناد تاریخی رو بیان میکنی. اولا بحث من این است که یه بحث آکادمیکه، یه بحث خطابی و منبری نیست، سطحش قدری بالاتره، باید اسناد رو بدانن بینن. نگاه در کتاب فقهی دروس شهید ثانی، شخصیت شهید اول، شخصیت اول، شخصیت بسیار ارزنده در واقع مراتب فقهی و اصولی، جایگاه ایشان مسلمه.
بله،
ایشون بفرمایند که علی امام المهدی الحجه صاحب الزمان اجل الله ورجه ولده به سر من رعا الجمعه لیلن وقید زهن، یه عده گفتن شب جمعه، یه عده گفتن نه صبح جمعه، خامسه عشر شعبان سنه خمسن و خمسین معنتن، در سال 255، حالا شب جمعه یا روز جمعه، ولی نیمه شعبان.
بله.
و آخرین قول از فرمایشات دوربار جناب علامه هلیر، علامه مجلسی رحمت الله علیه، در کتاب شریف بهار اینجا میفهمند که عین الشیخ فی المصباح، جناب شیخ طوسی در دو مصباحش، مصباح کبیر و این مصباح کبیر خودش عرض و حضوری که خلاصه کرد، مصباح صغیر، هر دو کتاب مصباح متعجد هستن، و سید ابن طاووس فی کتاب اقبال، جناب سید کتاب اقبالشون، و سائر و مؤلفی کتب دعوات، تمام اونا که کتاب دعای معتبر نوشتن، اقبال کتاب دعاست، مصباح کتاب دعاست، اینها نوشتن، تعیین کردن ولادت و حوف نصف من شعبان، در نیمه شعبان، و قال فی الفصول المهمه ولده به سر من رعا لیلت نصف من شعبان سنه خمس و خمسی و معتن، و بله مرحوم حر عاملی نوشته است میگه در سال 255 هجری. اینجا که شیخ در مصباحین فقط تاریخ روز رو بیان کرده، سنه رو بیان نکرده، همون اختلاف است، اما از مجموع به دست میاد که این ولادت حتما اتفاق افتاده، حتی شیخ طوسی، و از مجموع به دست میاد که قول اکثر این است که نیمه شعبان سال 255 هجری قمری.
بله،
اما ما چرا اینقدر به این بحث میپردازیم و این بحث رو چرا اینقدر اهمیتش میدیم؟
شما میخواید ذهن بیننده هامون فعال باشه روی این موضوع، یک رفت و برگشتی بله، بکنیم.
بله اونش دیگه دست از دارید.
ممنونم از شما. یه بخشی رو با هم دیگه ببینیم، شما هم تأملی بکنید چرا این موضوع رو اینقدر استاد تأکید میکنن روش. در بخش بعدی انشالله بهش خواهیم پرداخت. خب چرا آجا اینقدر توضیح دادید این موضوع رو؟ شما هم اولش هم میگفتید آقا 255 ما گفتیم تسلیم قبول، خدا نگهدار.
بله، این فرمایش از این جهت که اگر ما بخوایم یک بحث تبلیغی داشته باشیم، بله خب 255 همونجوری در منابر، ولی وقتی بحث ما میشه تعلیمی، این باید اثبات بشه و اصلا بگیم که ما چرا اینقدر به این مسئله حساسیت داریم، ما چطور میخوایم وقت رو پر کنیم. این الحمدلله انقدر معارف اهل بیت زیاده که زمان کم میاد از بیانش، نه اینکه ما کم بیاریم از گفتنش، زمان کم میاد، لذا ما نیازی نداریم که وقتی رو پر کنیم. ببین آقا، قبل از این که توضیح بدم که من چرا اینقدر اصرار بی معنا داریم یک کسی سیر تعلیمی کار پیش میگیره چرا باید این بحث رو مطرح بکنه، قبلش مقدمه‌ای داره و مقدمه‌ای داره که مناسبت‌هایی که وجود دارد برای یک جامعه به دو بخش تقسیم میشه. بخشی از مناسبت مناسبت‌های ملی است، بخشی از مناسبت مناسبت‌های مذهبی است. مثلا ملیش مثل 22 بهمن و مثلا فرض کنید که سال تحویل، ایام تحویل، اینا مناسبت‌های ملی این کشوره، توجه می‌فرمایید. و مناسبت های مذهبی گاهی مشترک بین تمام فرق هست و گاهی مختص به یک گروهه. مشترکش مثل عید قربان و عید فطر، هم عامه اعتقاد دارن هم شیعه اعتقاد دارن. در مناسبت های خاص که مخصوص به شیعه هست باز ما دو تا بحث داریم. اینجا این بزنگاه ماست، ما دو نوع مناسبت داریم. همه مناسبت هایی که در شیعه هستن یک روال نداره، روالش متفاوت. یک عده از مناسبت ها چه اعیاد ما باشن چه وفیات و عزاهای ما باشن به دو بخش تقسیم میشن. یک بخش از این مناسبت ها جنبه اعتقادی دارد و یک بخشش اون جنبه در واقع ولایی دارد، یعنی بر مبنای موالات و مودته، صرفا همینه. من میخوام اظهار مودت بکنم، در جشن شرکت بکنم، من میخوام اظهار ولایت بکنم، در اون عزا شرکت بکنم.
باید مثال بزنید
الان، مثال بزنم. اما بخش مهمش در اون عرض بزرگ که مناسبت های اعتقادیه، اونا دیگه جنبه تاریخی نداره، اونا جنبه ماهوی داره، بود هست بقیهش، نبود نیست بقیهش، توجه میفهمید؟ مناسبت های اعتقادی دو تا عید، دو تا عرض بزرگتون که عزا، عید اول قدیر است، عزای اول فاطمی است، عزای دوم شهادت سید الشهدا است، عید آخر ولادت امام زمانه. اینها اعتقادی هستند. به همین دلیل که شما مخالفین بیشترین مشکلات شما با همین چهار تا است. شما در شهادت حضرت موسی بن جعفر مخالفی نمیبینید، در شهادت یا ولادت حضرت جواد الائمه مخالفی نمیبینی، اما نوک حمله به این چهار تا مناسبته. چرا؟ چون این چهار تا مناسبت نقش تداوم اسلام رو داره. این چهار تا مناسبت اینها ریشه اعتقادی داره، بحث تاریخی نیست. لذا اگر کسی عمرش را در این مسئله بگذارد، اگر کسی مالش را در این مسئله بگذارد، اسراف نکرده. نشاید که کسی بگه مثلا فرض کنه آقا این پولایی که راجع به جشنای امام زمان علیه السلام بدید و مثلا بدید به جای دیگه. ما بحث تاریخی نداریم در ولادت امام زمان که بگیم این جشن داره مثلا مناسبت تاریخی ما رو داره جلوه میده. نه خیر آقا، این بحث اعتقادیه. من پای بحث اعتقادی میوایستدم، پای بحث اعتقادی اگر جان هم بدهیم شاید کافی نباشد.
لذا اگر علامه امینی عمرشو میذاره
القدیر در القدیر اسراف نکرده، اون داره یک حقیقت اعتقادی رو داره اثبات میکنه و داره به ما یاد میده که آقا باید عمرتو بذاری، مالک چیزی نیستش که. لذا اینا که مثلا میگن آقا چه اصراری هستش که در ایام عزای سید الشهدا همه سفره پهن بکنی درم، مثلا اینا در جای دیگه. اولا اینها مباحث اعتقادی است، نه مباحث تاریخی. ثانیاً تمام کمک هایی که بعد جهات دیگه انجام میشه از دل همین جلسات در میاد.
درست.
حداقلش به طور انصاف اگر کسی بخواد حرف بزنه 90 به 10، یعنی 90% مراکز خیریه مراکزی هستن که مسمای به سامن الائمه هستن، مسمای به جواد الائمه، یعنی از یک جنبه اعتقادی توشه، جنبه دینی توشه. تو این مجالس
آقا فاطمیه چطور؟
فاطمی که به عنوان مدافع از حریم حضرت امیر علیه السلام ولایت، یعنی داره به ما یاد میده که برای ولایت باید پشت در و دیوار هم قرار گرفت، فقط سخنرانی نیست، باید اقامه عزا کرد، کما اینکه حضرت صدیقه طاهره گریه کردن. حالا من نمیخوام اینو نفاست دارم مجبور صحبت بکنم.
بله زمان داریم.
ببینید حضرت صدیقه طاهره یک روز آمدن منزل امیرالمومنین، دیدن هم ایشان هم بچه ها چهره هاشون برافروخته است. حضرت چهره تون برافروخته است؟ گفتم اونجایی که میرفتیم گریه میکردیم یه درختی بود، ما زیر سایبان درخت بودیم، اون درخت رو قطع کردن، ما زیر آفتاب بودیم. حضرت نفرمود دیگه نمیخواد برید ول کنید، رفتن یک اتاقی درست کردن به نام بیت الاحزان. یعنی یکی از راه‌های موازی گره کردن برقراری مناسبت هاست، یکی از راه‌های مبارزه حضرت صدیق طاهره با گروه مخالف فدکه، یعنی بحث علمیه، محاجه کردن و استدلال کردنه. خب یکی هم که اون شهادت هستش. چرا؟ چون جنبه اعتقادی داره. شروع هویت تشیع به قدیر، مدافع تشیع حضرت فاطمه زهرا صادقه. خب چرا امام حسین عاشوراش خیلی مهمه؟ چون استمرار اسلام به واسطه، اگر نبود شهادت حضرت صدیق شهدا، اسلام از بین رفته بود. و انتظار تمام عالم آدم به این است که آیا اون تداوم پیدا کرده یا نکرده. یکی از چیزهایی که سکویی از انکوری از امید در دل همین جشنهای ولادت امام عصر که آقا یکی داره میاد، نشونه شده که شب شب ولادت شه. اینجور نیستش که ما صاحب نداشته باشیم. پس بس اعتقادی، هر گونه وقت گذاشتن، هر گونه عمر گذاشتن، هر قدر مال گذاشتن اسراف مطلقا نیست، چون جنبه تاریخی نداره. و مردم ما هم فهیمن، اون میزانی رو که برای ولادت امام زمان هزینه میکنن، اون میزان رو برای ولادت حضرت حسین هزینه نمیکنن، حتی برای 13 رجب هزینه نمیکنن، چون میفهمن که ولادت امام زمان ریشه در اعتقادات داره. ولی مناسبت ولادت حضرت امیر، حضرت سید الشهدا، حضرت امام حسن مجتبی، خود وجود ناظر صدیقه داره، ناجنبه موالات و مودت داره. مسرور هستن، ولی اون هزینه و اون در واقع همگانی بودن رو ندارن. مردم فهیم هم میفهمن با چیکار بکنن،
با جهتهی علما و
قاعدتا همینطور بوده، علما این کار رو کرد. ولی میخوام بگم بس اعتقادیه، در اعتقادات با جون داد، نه اینکه مثلا آقا چرا انقدر. اولا که از اعتقادی، ثانیا که از همون جاها تمام خیریه ها اداره میشه. حتی اقلشی که من عقیدم اینه که بخوام به حسب انصاف صحبت کنم، 90% اونجا هست.
اونجا خیلی عالی بود این تقسیم بندی، نمیدونستیم، برای ما تازگی داشت. خب حالا بفرمایید که نوک پیکان چرا اینجاست؟
این آقایان که مخالفت میکنن، من اسم نمیبرم، میگم آقایانی که مخالفت میکنن اصرار دارن که این ولادت اتفاق نیفتاده، یک مسئله رو میخوان انجام بدن، و اون این که این در واقع برمیگرده به نوع نگرش ما به بحث امامت. اونها بحث امامت رو یک بحث عرفی میدونن، یک بحث انسانی و زمینی میدونن. میگن ما هستیم که اماممون رو انتخاب بکنیم، بنابراین امروز مثلا فصل مهارون رشید رو انتخاب کردیم، فردا با مهارون رشید بیعت میکنیم. ولی از نظر شیعه امامت منصب الهی تداوم و استمرار نبوت بعد از پیامبر عظیم الشأن اسلام. انکار ولادت امام زمان علیه السلام تداوم رهبری رو بعد از پیغمبر زیر سوال میبره. یعنی یه مقوله الهی که از ازل طراحی شده و در مقطع صدر اسلام ابلاغ شده، اون از بین میره. تداوم که از بین رفت، الیوم اکمل دولکم، اگر ببخشید اون یکی آیه فما بلغت رسالت، اگر حرفتون از رسالت انجام نشده، یعنی اون چیزی که باعث تداوم و استقرار تو میشود استمرار توه. استمرار تو به واسطه ائمه است که من در راهی کردم. و اگر ولادت امام زمان زیر سوال بره، اون استمرار از بین رفته. اگر اون استمرار از بین، اون استقرار از بین میره، یعنی کل دین از بین خواهد رفت. بی خود و بی جهت نیست این همه پرداختن. به حسب اون چی که در قرآن است، تداوم رهبری یکی از ویژگی های جانشینان رسول گرامی است. من سه آیه در این زمینه میخونم. اول در سوره مبارکه وقت داریم ها؟
بله فرصت داریم.
اول در سوره مبارکه قصص دو آیه میخونم. اول در سوره مبارکه قصص آیه 51، ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. بیگمان ما گفتار خود را پی در پی با آنها رساندیم، پی در پی، یعنی در اینجا قطعش نمی کنیم، شاید متذکر شوند. این تداوم رهبری ازش استفاده میشه. دو، سوره مبارکه رد آیه 7، انما انت منذر ولکل قوم هاد. تو تنها هشدار دهنده ای و هر قومی راهنمایی دارد. این تداوم رهبری مسلمه که شخص هادی با شخص منذر متفاوته، مسلمه که منصب هدایت با منصب رسالت متفاوته. و بعده، چون ولکل قوم هاد، این بعد از رسالت پیامبر عظیم شأن، این تداومی که در قرآن در واقع دیده شده، این به واسطه اون انکار از بین میره. بنابراین هم قرآن کریم به صراحت تداوم رو مطرح میکنه، پس باید بریم در سندهای تاریخی بگردیم ببینیم که آیا چیزی وجود داره یا نه، و هم بحث در واقع در بین روایات، در باب روایات که وقتی تو این زمینه که بحث تداوم رهبری باشه وارد بشیم، ما میبینیم که اساسا روایات رو به 5 عنوان تقسیم کردن. زیر هر عنوان کثیری از روایات رو مطرح کردن، دیگه این باعث میشه که دیگران نتونن بگن اتفاق نیفتاده. پس بینندگان عزیز توجه داشته باشن، پرداختن تئوری ما و پرداختن عملی ما به ولادت امام زمان یعنی اثبات تداوم رهبری در ائمه سلام الله علیهم اجمعین. تداوم رهبری یعنی استمرار رسالت، و استمرار کمک میکنه به استقرار رسالت. و اگر ما اینجا رو در واقع شل بگیریم یا ندیده بگیریم، کل رسالت از بین میره. آیه پیش بینیش کرده، فما ولخت رسالت، تو کاری نکردی که رسالت در بین میره. بنابراین ما اونجا رو باید برجسته بکنیم. بحث اگر شد که آقا اینا اسرافه، هیچ اسراف نیجن، به اعتقادی داره، این اعتقاد رو اگر هم جان بدهیم پاش در واقع کم است. خب از آیات دو آیه رو خوندم. در بین روایات وقتی مراجعه میکنیم، ما 5 عنوان پیدا میکنیم که این 5 عنوان در بینش روایات، در زیرش روایات متعددی در واقع وجود داره. من عنوان اول رو بیان بکنم، 6 روایت رو در واقع بهش اشاره میکنم. عنوان اول اینه: لا تخلو الارض من ائمه الهدى، زمین از پیشوایان هدایت خالی نمیماند. حالا در بعضی از روایات فقط همین رو میگه، در بعضی روایات از کی تا کی رو میگه خالی نمیماند. این همون بحث اثبات استمرار امامت است که کمک میکنه به استقرار رسالت. در کتاب شریف کمال الدین صدوق رحمت الله بیگت به این که راوی رفت خدمت حضرت امام باقر، قلت لابی جعفر، عرض کردم به حضرت باقر علیه السلام، ما معنا، معنای این قول الهی انما انت منذر ولکل قوم هاد چیه؟ فقال المنذر رسول الله و علیون الهادی، اون هشدار دهنده انما انت منذر پیامبر و وجود نازنین حضرت امیر المومنین هادی، و فی کل وقت و زمان امام منا، و در هر زمانی و هر دوره ای پیشوایی از خاندان ما هست، یهدیهم، که مردم رو هدایت می کند، الا ما جاء بهی رسول الله، با اون چی که رسول الله بود. اینا برنامه مجزا ندارن، استمرار اون استقرار است. توجه فرمودین
مستند این روایت چی بود؟
در کتاب کمال الدین جناب صدوق رحمت الله علیه.
بله.
حدیث دوم در کتاب شریف کافی، فوزاید میگه سألت ابا عبدالله، از حضرت صادق سوال کردم، ان قول الله تعالی ولکل قوم هاد، یعنی چه؟ از قطعه از آیه سوال کرده، لکل قوم هاد، برای هر امتی، برای هر اجتماعی هدایتگری هست، این چیه؟ فقال کل امام هاد للقرن الذی هو فیه، هر امامی هدایتگر اون مقطع زمانی است که درش وجود دارد. حدیث سوم باز از کتاب شریف کافی. انا ابی جعفر از امام باقر علیه السلام فی قول الله تبارک و تعالی از فرمایش حضرت حق که این آیه شریف رو سوال کرد، انما انت منذر ولکل قوم هاد، از حضرت امام باقر راجع به این آیه سوال کرد این چیه؟ فقال، وجود ناظرین امام باقر فرمودن رسول الله المنذر، حضرت ختمی مرتبت رسالت پناهی، وجود ناظرین حضرت پیامبر از این شأن اسلام منذر است و علیون الهادی، و وجود ناظرین حضرت امیر المومنین هدایتگر. اما والله به خدا قسم بدانید ما ذهبت منا و ما زالت فینا الساعه، هدایتگری از ما بیرون نرفته و همیشه تا روز قیامت خواهد بود. این سه دسته روایت، این سه روایتی که خوندم تازه از یک عنوانه، لا تخلو الارض من ائمه الهدى. حدیث چهار رو
زمین از حجت خدا خالی نیست.
چهل حدیث زیل این باب وجود داره، من شیش تاشون میخونم. و علت این که خیلی به این باب توجه میکنی بحث اعتقادی ماست، نه بحث تاریخی. تاریخیش حله.
و این که امام عسکری علیه السلام از دنیا رفتند و شهید شدند تا روزی که آخرین
لا تخلو الارض خالی نیست. امام غایب هست اما معدوم نیست، ظاهر نیست ولی حاضر هست. حالا ما در بحث‌های غیبت دو سه تا عنوان خیلی مهم وجود داره که امام اگر غایبه به چه معنا غایبه، فواید امام غایب چیه، و آیا در زمان غیبت اصلا کسی میتونه تشرف به ساحت مقدسش پیدا بکنه، این جریاناتی که غالبا نقل میشه. اونجا بحث‌های مهمیه. ما برای ملاقات با امام پنج معنا داریم، چهار معنا رو به کلی رد میکنیم و یه معنا رو اثبات میکنیم و اون یه معنا رو بعد بیان میکنیم. اینا چیزایی است که باید بدونیم که در واقع برخیش ببینید جنبه های اعتقادی ما رو قوی میکنه، برخیش جلوی خرافات رو میگیره. ببینید دشمن برای اینکه بتواند ریشه رو بزنه میاد دسیسه میکنه و یک خرافات و یک موهوماتی رو وارد میکنه.
واقعا فکر میکنن برای این چیزا؟
واقعا فکر میکنن. و چرا اون فکرشون در واقع مثمر ثمره؟ به خاطر اون آتشی است که مردم دارن. آقا مردم معنویت رو دوست دارن، به طور فطری به دنبال معنویتن. اگه من به عنوان متولی فرهنگی شیعه، من خودم رو شه عرض نمی کنم، اگر جامعه به عنوان متولی فرهنگی شیعه معارف و معنویت رو در اختیار مردم نذاره، خب کابالا این کارو میکنه، اونا این کارو میکنن. و حالا مردم همچون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن دیگه. و برای وظیفه ما خیلی سنگینه در این مسائل.
تقریبا دو دقیقه زمان داریم،
این حدیث رو بخونم و بحث رو تمام بکنم دیگه. حارث ابن مغیره میگه سمعت ابا عبدالله یقول ان حضرت امام صادق علیه السلام فرموده ان الارض لا تترک الا بعالم یعلم الحلال والحرام، هرگز خالی نخواهد بود زمین از عالمی که حلال و حرام رو میدونه و ما یحتاج الناس الیه، و هر چیزی که مردم بهش احتیاج دارن رو میدونه. ولا یحتاج الناس و اون محتاج به مردم نیست. اجازه بدید من این روایت رو در بعد به جلسه بعد بیان بکنم، چون یه تیکه بسیار آسمانی داره. چون فکر بکنم در یک دو دقیقه گستاری فرمودید نشه گفتش. اجازه بدید ما در جلسه بعد
فقط این رو بگیم که ما در جلسه امروزمون در باب این صحبت کردیم که میلاد حضرت حجت ارواحنا فدا یک بحث اعتقادی است برای ما، صرفا بیان تاریخ نیست. که ما بگیم که خب بعد در سال 255 در نیمه شعبان امام 12 ما متولد شد، نه، این برمیگرده به اعتقاد ما شیعیان. و اگر این نباشه میایم عقب نمیدیم، اصلا دیگه رسالت رسول الله هم ممکنه بهش خدشه
یعنی
وارد بشه،
یعنی این مسئله منجر به اون مطلب.
درست. خیلی متشکرم، از شما بسیار سپاسگزارم. و از بیننده های عزیزمون یه نکته رو بگم و خداحافظی، و اون این که در مسابقه ما شرکت بفرمایید حتما. در مسابقه پیامکیمون یک که ما هر هفته آخر هفته ها به 3 نفر هدیه تقدیم میکنیم، و 2 در این مسابقه هم که دوستانم طراحی کردن و اون خواندن سوره مبارکه حمد و خواندن سوره اخلاص هست، و اینه که اتفاق مبارکه بر همه ماست، یعنی ضروری و واجبه که نسبت به اصلاح تلاوتمون، چون این بخش از قرائت قرآن واجبه، اون قرآنی که ما در نماز میخونیم بر همه ماها واجبه که اصلاحش بکنیم. انشاءالله موفق باشیم به این منظور، و روز عید سعید قدیر خم هم که بالاترین اعیاد برای ما پیروان مکتب اهل بیت هست، انشاءالله برنامه‌ای داریم مفصل اینجا و هدایایی رو تقدیم بیننده هامون خواهیم کرد. موفق و معید و پیروز باشید. ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. تا برنامه دیگر همتون رو به خدای بزرگ بسپاریم. یا الله، خداحافظ.